الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشتی مکاسب دو جلد دو صفحه 183 و امکانات علم و بهی بعد وقوعی فیده.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد
و امکان العلم به بعد وقوعی فی یده کان کذلک ایضا و یحتمل قویا از زمان کنا لانه اخذه به نیت تملق لا به نیت حفظ و رد و مقتضا عموم اولیت از زمان و ظاهر المصالح عدم الزمان رأسا مع القبض جاهلا قال لانه ید امانت فیستسقی. خب صورت ثالثه رو خودش رو دو صورت قرار داد. اگر بدانی اون چه که گرفتی و عنوان جایزه مال غیره، گاه اوقات علمت به کونه مال غیر قبل وقوعه فی یده که گاه بعد وقوع فلیت که این و امکان العلم بهی بعد وقوعه. خب اول بحث امروز مسئله پس اینه، اگر کسی به ما جایزه ای داد قهرن اخذ ما به دیت تملکه، ما نمیدونستیم که این جایزه مال خودش نیست، معتقد بودیم مال خودش، اخذ کردیم، قهرن به نیت تملک اخذ میکنیم. بعد میفهمیم مال غیر. فرض رو هم بر این بگیری به مجردی که فهمیدی مال غیره، تصمیم میگیری که پی اون غیر بگردی و رد کنی برون. این انقلاب در تصمیمت رو هم فرض کنی هست، جایزه رو گرفتی معتقدن به کون مال مال معتی، اخذ کردی به نیت تملک، بعد یک هفته در روز فهمیدی مال غیر مال خودش نیست، تو هم تصمیم میگیری رد کنی به اون غیر. اگر بازم اصرار داشته باشی برای این که ملک خودت باشه، خب این که دیگه بحثی نداره، معلومه ید زمانه، عقلتم بعد از این حرامه، نگهداریش حرامه، ید زمانه، در اینا بحثی نیست. بزن اگه بحث رو متمرکز کنی سر این صورت که تو هم تصمیم میگیری به رد به مالک، بحث از مالک، رد به مالک. بحث اینه که آیا ید با وجود این انقلاب در قصد تو ید زمانه یا نه؟ حکم تکلیفی حرمت اخذ که قطعا نیست، خیلی توجه کنید، چون وقتی گرفتم که نمیدونستم مال غیره، خیال بگردم مال خود دهنده است. وقتی هم که فهمیدم مال غیره، اخذ کرده بودم، بعد یه هفته فهمیدم مال غیره، به مجرد فهمم تصمیم گرفتم رد به مالک بکنم، پس قهرن نگهداریش الان حرام نیست برای من، حرمت تکلیفی قطعا نیست. بحث در زمان از نظر وضعی، آیا اگر تلف شد بدون افراد تفریق من، زمان بر عهده من هست یا نه؟ میتونه مالک به منم رجوع کنه یا ید من ید امانت؟ خب اختلافیه بین مرحوم شیخ و شهید در زمان در این صورت، مرحوم شیخ انصاری معتقد هم مقتضای دلیل اجتهادی هم مقتضای اصل عملی زمانه. استصحاب اما مقتضای دلیل اجتهادی زمانه، عموم عدلیت ما اخذت حتی تعدی. خیلی دقت کنید، علالیده ما اخذت حتی تعدی. دیگه قبل هم عرض کردیم این روایت شامل حتی ید امانی هم میشه. هر ذلیدی اون چرا تحت یدش قرار گرفته زامن تو وقتی پس بده مالک، حتی اگر اون مالک تحت ید تو یه به اذن مالک تحت ید تو باشه، شامل اینه. منطقه خب ید امانی خارج شده، ما نحن فی آیا مصداق ید امانی خارج شده است؟ ممکنه بگیم بله. خوب دقت کنید، ممکنه بگیم بله، چون تو مجردی که فهمیدی مال غیره تصمیم گرفتی به رد به غیر، ولی او تحت یادت نگاه داشتی. پس از این به بعد بودنش در اختیار تو به اذن شارع. جمالت شرعیه البته تا الان قصد تملک داشتیم، چون خبر نداشتیم مال غیره، چون میکردیم مال خود دهنده است، قصد تملک داشتیم. اما با مجردی فهمیدی تصمیم به رد به مالک گرفتی، پس الان حقیقتا میشه امانتدار و یدت بر این مال معزون به اذن شرعی، خارج میشه از عموم علالیت، چون ید امانی از عموم علالیت بیشتر خارج شده. اینم امانت شرعی است. ممکنه به این نحوه بگیم از تحت عموم آن خارج شده این مورد، ممکنه بس بگیم قدر متیقن از خروج ید امانی از تحت عموم علالیت، ید امانی غیر مسبوق به بگید ید معزون غیر مسبوق به ید بکونه ید عدوانی ینه. دقت کنین که حق همینه، ید معزون اگر ید معزون باشه دو جوره، یه وقت هست سابقه عدم اذن نداره یا سابقه عدم اذن داره. شما مالی را از کسی بدون اجازه او قاصبانه برداشتید، حالا بعدن پشیمان شدی، تصمیم گرفتی بهش رد کنی، اما خودش الان تو خارج از کشور تو بخوای پیداش کنی و بهش رد کنی یک سال طول می‌کشه. این تصمیم چیز رو عوض میکنه؟ اگر بگیم بعد از این که رد قصد به مالک داری، خب بالاخره بعد از این نگهداریش برای تو معزونه، اما سابقه عدم علم داری، نه اذن شرعی داشتی قبلا نه اذن مالکی داشتی، حالا بعد از این قصد رد داری که این درد دوانه میکنه، بعد از اینم که تصمیم به رد داری تلف بشه زامنی. اینجا اول که گرفتی به قصد تملک گرفتی، من اون جاهل بودی به کونه این مال غیر، ولی بالاخره قصد تملک کردی، یدت ید امانی نبود تو الان. از این به بعد که فهمیدی ملک غیره تصمیم میگیری به رد به غیر، این فایده نداره برای خروج از تحت علالیت. یدی از تحت علالیت خارج شده که از اولی که قرار میگیره برای این مال معزون باشه، مثل لغتی که پیدا میکنیم از اول بر میداریم و قصد رد مالک، یا ودیعه داده مالک به تو از اول ازن مالک هست. اما اگر جایزه گرفتی به قصد تملک جاهلن به کونه مال غیر، دیگه اذنی نبود، ید معزون نبود. فی الواقع ید بر مال غیر بود، یدی که به قصد تملک باشه این که معزون نیست. یعنی تو الان به قصد تملک بود، یعنی به قصد تملک معزون نیست، نه معزون مالکیه نه معزون شرعی. بعد از این تصمیم گرفتی، این سابقه زمان داره، نمیخوایم بگیم استصحاب، کار به استصحاب نداشته فعلا، میخوایم بگیم مثلا این یعنی مشمول عموم علالیته، قدری خارج شده اون یدی که از اول زمانی نباشه، بقیه در عموم عام داخله. این مقتضای عموم علالیت، تمسک به عموم علالیت. مقتضای اصل اولی که روشن شد، بلا شک در اون دورانی که قصد مالکیت داشتی، قصد تملک داشتی، ید زمان بود، در اینکه شک نیست. جایزه گرفتی، مال غیر بوده به تو دادن، خیال میکردی مال دهنده است، گوسفند بوده ذبحش کردی خوردی، حالا میفهمی مال غیر بوده. بلاشر تو زمانی خوردی کار حرام نکردی، اما ضامن هستی. حالا فرض کنی تلفش نکردی، نگهش داشتی، زنده است گوسفنده، الان میفهمی مال غیره، تصمیم میگیری به رد به غیر. شک که بکنیم آیا با این تصمیم زمان ثابت قطعا رفته یا نه، استصحاب زمان میشه. بلا شک در آن دورانی که قصد تملک داشتی و نصر جهلت به کونه این مال غیر، زمان بلا شک بود، بذار اگر تلف میشد قطعا زامن بودی، باید بستقیم برد بودی. حالا تلف هم نشده، بلاخره زمان این بوده. بعد از این میفهمیم مال غیر، تصمیم بده عوض میشه، بری بده به غیر. شک بکنیم این تصمیم رافع زمانه یا نه، استصحاب آقای زمان میشه. هم از اولی اقتضای زمان داره، هم عموم عدلیت شامل اینه. قبلی از عموم عدلیت خارج شده، یدی که معزون باشه من اول تحققه، یدی که ابتداعا معزون نباشه، بعدن تصمیم به رد مالک گرفته، حالا بگیم معزون شد، شک کنیم در خروجی این تمسک عموم عام بشه، شک در خروجش داریم، شک در اصل تحقیقیت که نداریم. و این کان علم بهی بعد وقوعه فیده، این کانم علم و بهی، علم به اون حرمت، علم به بودنش مال غیر، علم او به حرمته، علم او به کونه مال غیر، حالا این بهی رو برگردیم به مال غیر، کونه مال غیر، اگر علم به بودن اون مال غیر بعد از وقوع مال باشد، در ید مجاز جایزه گیرنده، جایزه داده شده. کان کذالک ایزن، ابتداعا اینجور بوده، این هم ید امانیست، کان کذالک این امانت است، ایزن مثل صورت قبلی که علم از قبل بوده و به قصد امانت گرفته بودی، او که امانت بود بلا شک. اینجا هم امانت باشه، رو چه حساب امانت باشه، کذالک این امانت بگیم، بالاخره تو الان که مطلع شدی مال غیره، قصد رد به غیر داری، ید معزون از طرف شارعه، ید معزون ید امانیه، ولی یحتمل و قویاً زمار کنا. اینجا که علم به کونه مال الغیب بعد وقوعه فی یدک، قویاً احتمال دارد، احتمال قوی زمان، ید زمان باشد، تلف بشه بدون افراط و تفریط زامنی. چرا؟ هر کدام هم مقتضای دلیل اجتهادی هم اصل عملی، لانه اخذه به نیت التملک لا به نیت حفظ الرد. یعنی اصل پیدایش ید زمانی بود. و مشمول عموم علل ید مؤاخذه حتی دارد. اگر بگید ید امانی خارج شده، میگیم ید امانی یه خارج شده که سابقه زمان نداره. ید امانی یه دارای سابقه زمان که معلوم نیست خارج شده باشه، و این بلا شک سابقه زمان داره. رو مثال دقت کنید، گوسفندی جایزه گرفتی، فرش جایزه گرفتی، 6 ماه دستت بوده، بعد به عنوانی که ملک خودت، بلا شک داره 6 ماه زمان بوده، چون اخذ مال غیب به قصد تملک بلا شک نه معزون شرعیه نه معزون مالکیه. حالا از این به بعد امروز میفهمیم مال غیب بوده، تصمیم بگیریم دنبال اون غیب بگردیم، اون غیب رد کنیم. از امروز نهایت بگیم تو اذن شرعی داری در نگهداری. دیروز پر روز که نداشتیم، 6 ماه رو نداشتیم. عکس کرد به نیت تملک نه به نیت حفظ و رد. پس این ید پیدایشش الان اهل زمان بود. بعدن شما حالا بگیم اذن شرعی پیدا میکنید از وقتی تصمیم بگیری به رد به مالک، این باعث خروج از عموم علالیت نشه و مقتضا عموم علالیت از زمان. اگر بگید ید امانی خارج شده، میگیم ید امانی که دارای سابقه زمان نباشه خارج شده. این که خارج نشده. حالا تشبیه کردیم، اون تشبیه مقدار فرق داره با اینجا. گفتیم اگر کسی مالقه رو دوز دیده، بلا شک و بیاد ید زمانه، اما بعدا پشیمان شد، تصمیم میگیره بره پس بده. تا بخوای بری پس بدی یه ما طول بکشه، توی مدت چی؟ زامنی یا نه؟ تصمیم رد به مالک داری، این بودنش در این مدت هم که داری نگهداریش میکنی برای رد به مالک، بگیم این معزون شرعیست. البته بحث بود تو اصول دیگه، بحث حرکات خروجیه، اینم صغره همون بحثه که یاد تون باشه. من مزفر میگفت نه این حرمت داره، هر امتناع به اختیار لاینا به اختیار. حالا اگر قاید باشیم به نظر مثلا شیخ که این اذن داره، شیخ انصاری که اونجا نمیشه، این اذن که باعث رفع زمان نمیشه، هر اذنی که باعث رفع زمان نمیشه، اونجایی که زمان نباشه اذن هست، اما هر کجا اذن باشه که رفع زمان نمیشه. اینجا هم حالا البته با اونجا فرق داره، چون تو جاهل بودی مال غیر گرفته بودی، حرمت نداشت. الان هم که مطلع شدی سریع تصمیم گرفتی برای رفع مال، حرمت نبوده، اما بالاخره اذن هم نبوده. اگرچه حرمت نبوده اما اذن هم نبوده، زمان بوده تا حالا. چون این ید رو شک که رو کنیم آیا خارج شده یا نه، وظیفه توسط عموم عامه. اگر شک کنیم در تخصیص فردی از تحت عام، قاعده توسط عموم عامه، شبه مصداقی هم به نیست. همینجا عرض کردیم استصحاب رو میخواید در نظر بگیرید، همینجا مطرحش کنید، چون ادامش حرف شهید رو مطرح کنه. شهید استصحاب عدم زمان میخواد مطرح کنه، ایشون اشکال میکنه اتفاقا استصحاب زمان باید جاری شه. اصل عملی مقتضا زمان داره. بلا شک در این مدتی که شد نفهمیده بودی این مال مال غیره، یاد زمان بوده، در این که شک نیست، حرام نبوده عهد، اما ضامن بودی، زاگر و گوسفند رو زهر کرده و خوردی، کار حرام نکردی، اما خب مالک میتونه از تو خسارت بگیره. حالا مطلع شدی تصمیم به رد میگیری، آیا این تصمیم زمان رو بر میداره؟ استثاب زمان میشه. پس هم مقتضای دل اشتراطی هم اصل عمل زمانه و ظاهران مسالک عدم و زمان و احسن این دستن اینه، حتی لوکان العلم بعد وقوعهی فیده، حتی محل بحث ما ظاهر مسالک عدم و زمان رأسن است، اینه حتی در بحث ما اونجایی که از اول میدونستی مال غیر و گرفتی به قصد رد به مالک، اونجا که معلوم زمان نیست، اونجا رو فرموده زمان نیست، اینجا رو فرموده زمان نیست، مال قبض جاهلن که بحث ما همینجاست. قال دلیل ایشون فرموده لأنه ید و امانت فیستسحبو، یستسحبو عدم زمان که لازمه ید امانت بودن، این ید امانت بود، بعد از علم تم استسحاب عدم زمان میشه، یستسحبو بعد از علم بفهم مال غیر دید، زمان جهلت اشکال شیخ هم همینه، کی حالت سابقه عدم زمان بوده شما باید حساب کنید، کی ید امانت بوده عدم زمان حساب بشه، اشکال شیخ حالت سابقه اش بوده سابقه احکار رو بذارید کنار، اونم
میگم که از این بوده
دهوایی اون بقول آقا
نمیخوام بگم حجت میشیم، شاید از این بوده گفتن که
آقا کسی قاید بود نیست، خود شهید هم قاید به استصحاب و قهواره که نیست، لأنه ید و امانت فیستصحبو، اشکال شیخ در ادامه همینه، شما حالت سابقه ید امانت برای این مال کی دارید؟ خیلی توجه کنید، اون زمانی که نمیدانستی مال غیر حرمت نبود، یک ید زمان بود، حالا که فهمیدی مال غیره تازه شک بکنه آیا زمان میده یا نمیده، استصحاب زمان باید بشه،
زمانی که جهد بود شهید هم قالب زمانه،
بله؟
زمانی که جهد بود
شهید هم قالب زمانه، احدی نیست
رحسنی که شهید
در ادامه میگه، در ادامه میگه شهید، در ادامه خود شهید عبارات از شهید میاره، میگه شهید در بحث ترتب عیدی حتی برای اون زمین عیدی جاهل هم زمان قاعده، مطابقه قرار زمان رو بر عالم میدونه، گوسفند رو زید سرقت کرده فروخته به من، منم زهر کردم از بین بردم، مالک میتونه به من رجوع کنه، البته قرار زمان بر فروشنده به منه که عالم بوده، بلاشک زمان که دایر مدار علم نیست، اینو مسلمه دیگه، احکام تکلیفی دایر مدار علمه، تنجزش احکام وضعی که مشروطه به علم نیست، من اطلب مال غیر و اول او زامن ولو معتقد بودی مال مال خودته، بعد فهمیدی مال غیر بوده زامن خسارت تو باید بدی،
رحسن
رأسن و ظاهر المسالک عدم و زمان رأسن، یعنی هم در صورت قبلی هم در صورت فعلی، صورت قبلی که از اول میگیری به اصل امانت اونجا که بر اونجا شیخم موافق بود،
من قبض جاهلن بیت دارم، من قبض جاهلن یعنی فقط صورت دوم این قیدش
عدم و زمان رأسن
قبض جاهلن
اونجا که حالا روشن اونجا همه موافقن، من قبض جاهلن بگید، اگر نمیدونست مال غیر گرفت چه تلفش چه تلف بشه در یدش چه باقی باشه، زمان نیست بحثم به اینجوری میدونید برامونه چه باقی باشه چه تلف بشه، زمان نیست، امانت، نه زمان عید نه زمان مثل قیمت، قال لأنه ید و امانت فیستسحب بعد از علم استصحاب عدم زمان شود و حکیه موافقت رو عن علامت طباطبایی سید بحرالعلوم فی مسابقه لکن اشکال شهیده شیخه بر شهید لکن معروف من مسالک و غیر مسالک در مسئله ترتب ایدی علی مال الغیر زمان و کل من هم من ذر الایدی ولو معجه اینجا که سوره همونه اینجا که سوره همونه اون ظالم مال رو به زور گرفته است کسی هدیه کرده به ما شدیم ذریه ما که جاهل بودیم پس یادمون شد یاد زمان عین مع بقاء عین و اگر تلف بشه مثل قیمت حالا بعد مدتی دست ما بود عالم شدیم مال غیر تصمیممون عوض میشه که بریم بدیم مون غیر شک کنیم این تصمیم ما بعد از علم به کونهی مال غیر عوض میکنه مسئله رو زمان رو از بین میبره یا نه استصحاب زمان باید بشه نه عدم زمان آیت الامر فمد معروف از مسالک و مسالک در مسئله ترتب ایدی علی مال غیر زمان هر یک از اون صاحبان یه است ولو معجل البته قرار زمان بر عالمه آیت الامر رجوع الجاهل علی العالم قرار زمان بر عالمه تازه اذا لم یقدم علی اخذه مضمونن چون جاهل هم گاهی اقدام میکنه بر اخذ مضمونن مثل اینکه شرط کرده کسی مال رو هدیه میکنه بهت حالا دروغ میگه یا راست میگه میگه من به نظرم میاد این مال مال خودم باشه هدیه میکنم به تو تو الان بهت میگم اگر مال قید پیدا شد اومد خواست بعد از خودت خسارت بدی به من رجوع نکنی تو قبول کنی اگر اقدام کنه جاهل بر قبض مضمونن دیگه نمیتونه رجوع کنه به عالم اونجا قرار بر خودشه ولا اشکال اندهم ظاهرن فی انهو لو استمر جهل القابض المتهم الا ان تلف فی یده کان للمالک الرجوع علیه و من عند الفقها از جمله شهید ظاهرا اشکالی نیست در این که اگر استمرار پیدا کند جهل قابض متهم استمرار پیدا کند تا اینکه تلف بشود در یده او اون هبه الا ان تلف المال فی یده کان للمالک الرجوع علیه برا رافع یقیناً لهذا المعنا مع حصول العلم به کونه مال غیر یه همون است که گفتیم شک که در رفع این زمانم اگر بخونیم از ناهی اینه که تو عالم شدی که مال غیره تصمیم گرفت رد به غیر بکنی آیا این تصمیم رافع یقینی زمانه؟ رافع یقینی که نیست؟ محتمل و رافعیته قاعده استصحاب بقا زمانه ولا رافع یقینن رافع یقینی برای این معنا یعنی زمان با حصول علم به بودنش مال غیر و تصمیم هم بگیری که رد به غیر بود اگر علم پیدا کنی مال غیره تصمیم به رد غیر پیدا نکنی که شک نیست زمان هست قصد بیدت تصمیم هم گرفت رد کنی در این حال این رافع یقینی نیست چرا؟ چون رافع یقینی اذن شارع در قبضه اگر از ابتدا باشه او رافع یقینی زمانه گفتیم اذن شارعی که در اسنا بیاد ولی توی ید سابقه زمان داره این رو شک داریم رافع زمان باشه یقین نداریم همچی اذن رافع زمان باشه بلکه در موارد قصب که البته فرق داره با ما نرفی در موارد قصب گفتیم روشنه با اینکه اذن شارع هست زمانم هست باید استصحب زمان نه عدم زمان یک کلمه حالت سابقه عدم زمان کی بود که شما میخواید استصحاب کنید یک ید امانت بود فیستصحب، که ید امانت بود که استصحاب بشه؟ او زمان جاهل بودی، زمان جاهل بودی که مگه مال غیر تحت ید جاهل امانته؟ مضمون نه امانت. جاهل حرمت تکلیفی نداره، یدش زمان وضعی داره، میگه خود کنم معترفید در جاهای دیگه. و ذکر فی المسالک فی من استودعه القاسب مالا مقصوبا انه لا یرده الیه مع الامکان. دقت کنید توی فرق. ولو اخذه منه قهرا ففی الزمان نظر، والذی یقتضیه قواعد القصد ان للمالک الرجوع الی ایه ما شاء و ان کان قرار الزمان علی القاسب. خب این عبارت درست در تقابل با اون محل بحث ماست. اگه در مسئله، در مسئله ودیعه گذاشتن قاسمی مال مقصوب رو پیش تو، زید فرش رو قصب کرده، حالا ارده پیش ما ودیعه بگذاره اما مال مقصوب رو، ما گرفتیم این مال مقصوب رو، فرموده حقی که رد کنی به این ودیعه گذارن قاسم نداری، باید بدی به مالک. بعد وارد این فرق شده، در ایناش که اشکال نیست، نجوجه وارد این فرق شده. اگر این ودیعه گذار قاسد اومد به زور از تو گرفت ودیعه رو، آیا مالک میتونه بیاد از تو مطالبه کنه؟ فرموده قاعده اقتضا کنه بله. چرا؟ به حساب این که ذلیت بر مال غیر ضامنه، مگر این که یدش از اول ید معزون باشه. البته باید دقت کنید، شیخ هم در ادامه میگه، میگه این عبارت ایشون رو در بحث ودیعه باید در بر جای تطبیق کرد که او وقتی میاره پیش ودیعه میذاره نمیدونه قصبیه، بعد میفهمی. خیلی دقت کنید اینو، چون بلا شک اگر من میدونم این کتاب زید آورده پیش من ودیعه میذاره، اینو دزدیده از جایی، من بگیرم به قصد رد به مالک نه به قصد رد به خودش، از اما اول قصدم رد به مالک باشه، بعد فردا اومد به زور از من گرفت، قبضی که مالک بدم اومد از من گرفت، بلا شک من ضامن نیستم. اینجاش بلا شک زمان نیست، چون ید من بر این کتاب از اول ید معزون شرعی بود، من گرفتم به قصد رد و حفظ برای مالک، تصمیم بینید که بیندم، حالا اومده به زور گرفته برده، من یادم یاد زمان نیست. پس عبارت مسارق رو باید تطبیق کنیم بر جایی که او وقتی میاره ودیعه بذاره پیش تو، تو جاهلی به اینکه این دوی دزدیده قصد کرده، میگیریم ودیعه براش نگه داریم، فردا میفهمی که این مال خودش نبوده، اینجا رو میگه نباید بهش پس بدیم. و اگر اومد به زور ازت گرفت چی؟ فرموده الذی یقتضیه القواعد ان للمالک الرجوع الی ایه ما شاء. چرا؟ تو وقتی فهمیدی تصمیم گرفتی رد به مالک کنی، به این قرار بود، تصمیم گرفتی به خودش به این ودیعه گذار ندی، اما این کی پیدا شد؟ بعد از مدتی. اول تصمیم بدین بود که نگه داری برای خود همین، از اول تصمیم رد به مالک نبود. ببینید این مطلب خب در مانع حنفی هم هست، بلکه بدتر مانع حنفی، مانع حنفی قصد تملک کرده بودیم، بعد قصد رد به مالک پیدا میکنیم، ازا علم تبکم نهی مال غیر. خب در شما که در اون مسئله میگید مالک میتونه بیاد از تو هم بگیره، به تو هم میتونه رجوع کنه، چطور در اینجا نمیگید؟ تو خیلی روی فرق دقت کنیم. میگه در مسالک فرموده ذکر فی مسالک فی من، در مورد کسی که استودع القاسب مالا مقصوبا، ودیعه بگذارد قاسب پیش شخص مال قصبی را، البته تو نمیدونی این قصبی ها، بر میفهمی وقتی گرفتی بعد دور میفهمی قصبی بوده، فرموده لا یرد دوهو الهی معلم کن، اگر میتونی بهش نباید پس بدی. اگر من به زور گرفت چی؟ ولو اخذ و من هم قهرن ففی زمانه نزم.
بله وقتی فرض بسمون تو جهل دیگه
کی میگه نواد رد بخونه؟ وقتی بعد فهمید در ادامه و ظاهر ان مورد کلامهی رو میخونید پروگرام بعدی. از اول نمیدونستیم مال غیره، خیال میکردیم مال خود این ودیعه گذاره گرفتیم، بعد یه روز فهمیدیم مال این نبودیم، فمن بگیرد نکن. حالا اگر اومد به زور گرفت ففی زمان نزم، زمان تو، توی ودیعه گیرنده، آیا تو زامنی یا نه؟ میتونه مالک به تو رجوع کنه؟ نظران دو احتماله، مختزای قاعده رو فرموده اینه که بله میتونه به تو رجوع کنه. فرموده وَلَّذِي يَحْتَزِيهِ قَوَاعِدُ الْقَسْبِ، قواعد باب قسب، آن چه که اختزا دارون قواعد باب قسب اینه که للمالکه الرجوع علایه ما شاء، میتونه به تو رجوع کنه. البته تو جاهل بودی، تو مغرور بودی، قرار زمان بر روی، اگرچه قرار زمان بر قاصب است. خب دقت کنید، و ظاهر ان مورد کلام مسالک ما اذا اخذن و دعی المال من القاصب جهلا به قصب نیستم و تبین له. چرا ظاهر کلامش اینه؟ چون اگر از اول که نگرفتیم میدونیم کتاب قصبیه، بره به تو میده، تو بگیری به قصد رد به مالک نبیدیم، بعد بیاد به زور از تو بگیره اونجا که بلاشک زمان نیست، اونجا که بلاشک حق رجوع به تو نداره مالک. چرا؟ چون ید تو از اول پیدایشش ید محزون شرعی بود. این که فرموده یعنی به زیخت از یه قواعدی که مالک میتونه به هر کدام رجوع کنن، جایی که تو اول قصد نگهداری برای خود همی داشتی، نمیدونستی مال خودش نیست، نمیدونستی دزدی کرده، فرام کرده مال خودش، گرفتی که براش نگه داری، روز بعد فهمیدی که ورده پیش تو گذاشته مال خودش نیست، دزدی هست. اینجا رو فرموده هم نداری بهش پس بدی. اگرم ازت به زور گرفت مالک میتونه به تو رجوع کنه. خب چرا اینجا رو فرموده مالک میتونه به تو رجوع کنه؟ رو همون دو دلیل گفته شد، هم عموم علالیت شامل اینجاست، قدری که از عموم علالیت خارج شده یدیست که از اول پیدایش بعضون بوده و تو اینجور نبودی، تو گرفتی نگه داری برای این و این معزون نبود، چون این یعنی معزون نیست. در بحث خودمونم گرفتی به نیت تملک، این که معزون نبود، بعد که فهمیدیم مال غیره قصد رده به غیر میکنیم، حالا میگیم از این بعد معزون، این معلوم نیست از تحت اون معلومیت خارج شده باشه. شک هم بکنیم حالا نوبت به اصل برسه استصحاب زمان باید جاری بشه، تو بلا شک در زمانی گرفتی برای نگهداری برای این زامن بودی، الان که میفهمی مال این نیست تصمیم میگیری به این ندی، به مالک پس بدی، حالا اومد به زور ازت گرفت و اساسا تلف شد، اینه گرفت تلف شد، دوستفن بود مرد، از تو هم میتونه بیاد خسارت بگیره، میتونه به تو رجوع کنه. و ظاهر نمورد کلام مسالک ما ازا اخذ الودعی المال من القاصب جهلا به قصبه ثم تبین له و هو الذی حکم فیه هنا بعدم الزمان در استرد و ظالم المجیز او تلف به غیر تفریده. میگه درست خلاف شده و مانعنوی میگه و این همونیست که حکم کرده درش در مانعنوی به عدم زمان، اگر استرداد کند او را ظالم جایزه دهنده استرداد چون هره بوده دیگه میاد پس بگیره یا تلف بشود بدون افراد تفرید تو میگه اینا با هم نمیسازه. اگر قاعده استصحاب زمان شد تو هر کجاست، اگر قاعده عدم زمان شد تو هر کجاست، باشد قاعده زمان استصحاب زمان و معللیت زمان این تمام. پس این مطلب پیوسته بود تو اول این علایه حالن، علایه حال رو مطلب جدیدیه. پس از نظر قاعده بعد از اینکه فهمی مالک قید بوده ولو تصمیم میگیری به مجرد علم تصمیم میگیری به رد مالک، زمان برداشته نمیشه. میتونه مالک بیاد از تو بداره بکنه، البته قرار زمان برام حاصله برام بجیزه بگنه.
میشه توی مورد واقعا امید و محسنه اتبا بچه تقصیل قضا متیقه میکنیم آیه مالا محسنه مصبه شامل میشهدیم، هم مصداقا شامل هم محکومن این شبهی نداریم که قضا متیقه
دیگه. مگر کسی اینجوری تنقیح کنه، حالا ممکنه این مطرح بشه که ما بعد از اینکه فهمیدیم مال مال غیره تصمیممون شد بر این که رد کنیم به غیر، این چرا مشمول ابعمین لایزمن نباشه؟ مفهوم ابعمین لایزمن روشن، مصداقش هم که روشن، نشبه مفهومیه داره. امین کسی که مال غیر تحت یدشه به اذن اون غیر یا به اذن شارعه، این معنی امین. الان هم تو مال غیر تحت یدته به اذن شارعه، چون از تو فهمیدی مال غیره تصمیم گرفتی به رد به غیر، نگهداری و رد به غیر دیگه، نه نوبت به عموم الامین لا، نه نوبت به عموم علالیت میرسه قطعا در مخصص داخله، و نه نوبت به استصحاب میرسه چون شک نداریم مخصص قطعا حاکمه، این احتمالش هست. علایه حال فهمت تناقض رفعی ماشد شهید هست، بعدم میگه توسط به استصحاب نباید کرد، استصحاب این دلیل اجتهادیه، یاد و امانت فیستصحب یعنی چی؟ تعبیر غلطه، یاد و امانت فیستصحب تناقض هم که هست، میشه یک حرف دیگه داره و به در فرو قاعده میداره میشه. و علا ای حالن فیجب علی المجاز رد الجائزه بعد العلم به قسبیت ها الى مالک ها اولیه و ظاهر انه لا خلاف فی کونه فوری یا نعم یسقط به اعلام صاحب. اینا مطالب راحتی عبارت ببینید، علا ای حالن یعنی زمان به قاعد باشیم و نباشیم، ما را اختلاف شد. اما این تو وقتی هست واجب است رد این رو، رد این جایزه رو بعد از علم به قسبیتش رد کنی به مالکش یا ولی یه مالک، و واجب وجوب هم وجوب فوریه چون هر آن نگه دارید تصرف در مال غیر به غیر اذنه، و ظاهرم نولا خلاف فی کونه فوری یا. البته لازم نیست تو برید در خانه او بهش بدی، اعلام کن خودش بیاد ببره. نه یسقط و رد به اعلام صاحب ای به این، اعلام کن، چون امانت یا امانت مالکیه خب اعلام هم نمیخواد. پس این کتاب ودیعه گذاشته پیش شما، آریه گذاشته پیش شما، هر وقت خودش اومد ببره اعلام هم نمیخواد چون علم داره خودش گذاشته، یا هست یادش رفته، اگر یادش رفته باز تذکر لازم. اما اگر امانت شرعی است لغته مالی پیدا کردی، وقتی مالک رو شناسایی کردی باید به مالک اطلاع بدی، لازم نیست بری بهش بدی، اطلاع دادن لازم، خودش بیاد ببره. نعم یسقط به اعلام صاحبه بهی به اون مال، و ظاهر ادلت وجوب اداء الامانت وجوب الاقباض و عدم و کفایت تخلیه. این ظاهر تشکیک در همین یسقطه. ممکنه بگیم نه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اداء امانت الی اهل ها به اعلام نیست که ببری بهش بدی، نه که اعلام کنی و رفع موانع کنی. بهش بگو و اگر آمد در خونت واز کن بیاد برداره ببره. این که باید نمیکنه. اداء الامانت واجبه. یامرکم ان تعدوا، یامرکم که دل بر وجوبه، امر ماده امر. اداء الامانت به اخواص، نه به اعلام و رفع موانع. اخواص واجبه. این ظاهرم که تشکیک در این یسقطو، ظاهر ادله وجوب اداء امانت وجوب اقباض است و عدم کفایت تخلیه و اعلام. اعلام کنیم موانع رو رفع کنیم. الا ایدعا، باز الا ایدعا میخواد از این ظاهر و ادله وجوب اداء امانت وجوب و اقباض از این رفعیت کنه. الا یدعا انها فی مقام حرمت الحبس و وجوب تمکین لا تکلیف الامین به اخباز. و من هنا ذکر غیر واحد ان المراد به رد الامانت رفع یدهی انها و تخلیه بینه و بینها. خوب دقت کنید. من ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها و امثال این. اینا سیاقش سیاق وجوب اقباض نیست. واجب است امانت را رد کنی، این داره میگه حرام، گویا داره میگه حرام است حبس کنی. ما نباید ادله رو تحت لفظی معنا کنیم که به اصطلاح اصالت الحقیقت تعبدی حجت نیست. اصالت الحقیقه از بابی که سوره اصالت الظهوره حجته. ما موظفیم به ظاهر عمل کنیم. ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها. اگه بخواید اینو تحت لفظی معنا کنید، اداء الامانت به اقباض بده، این میشه اجرای اصالت الحقیقه. اما ظهور چیه؟ ظهور هم همینه. ما ظاهر و متفاهم و عرفیش ممکنه بگیم غیر از معنای تحت اللفظی و حقیقیشه. این کلام در مقام حرمت حبس. امانات رو حق ندارید حبس کنید، قایم کنید، خیانت کنید. در مقام حرمت خیانت، تحریم خیانت. الا یدعا انها این ادله در مقام حرمت حبس و به تعبیر دیگر وجوب تمکین، وجوب زمین فراهم کردن که طرف بیاد ما شو ببره، تکلیف امین را به اقباض. یه همین تعبیر که ارز کردیم، یعنی تحت لفظی و اصالت الحقیقت جاری نکنید، اصالت الظهور جاری کنید. اصالت الحقیقه اگر صغره اصالت الظهور باشه ارزش داره، اگر نه چه ارزش داره. ما موظفیم به ظاهر عمل کنیم، مگر اینکه اینجور ادعا شود که ظاهر ادله وجوب تمکین است، وجوب زمینه فراهم کردن برای طرف بیاد برداره ببره. حرمت حبس است بگید، حرمت خیانت است حبس هم اینو خیانت. و من هنا ذکر غیر واحد، اونجوری که تذکره مسالک جامع واسط فرمودن، مراد به رد امانت رفع ید است از امانت و تخلیه بینه و بینها، بینه و بین المالک و بین الامانت. و علی هذا خوب دقت کنید، ممکنه بگیم مثلا اقباض حرامه، نه فقط واجب نیست، حرامه. و تا به اون طرف برمیگرد ما 180 درجه بیبر تران گفتیم اقباض واجب، هران خواهیم میگیم اقباض حرامه، فقط اعلان باید بشه. چون خود اقباض که ورداری حمل کنید ببرید، این تصرف علاحده ایست که دلیل اذن اومد، اذن خاص اومد. و علاحظا فیشکل و حملها الیه لانه تصرف لم یعزن فی، هم که مقدمه اقبازه. علاوه ازا که مراد از ادله رد امانت، ادای امانت وجوب و تمکین شد. نباید تصرفی مازاد بر صدق ادا الامانت بکنیم. واجب ادا الامانت، ادا الامانت به اعلان تحقق پیدا میکنه. حقی برداری از این شهر ببری شهر دیگری نداری، و اگر بردی بین را تلفظ زامنی، چون تو بیش از اون چه که مجاز بودی تصرف کردی. و علازه فیشکل و مشکل میشود به نظر جواز، حملش مشکل میشود، یعنی جواز هم، جواز هم دچار اشکال میشه. یعنی ممکنه بگیم هم حرامه، هم به اون امانت رو الیه، لانه او تصرفون لم یعظم فی، مگر این صورت استثنا مخاطب کنه شده. Thank you.